أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. در فصل 14 مرحوم صدر المتعلهین در باره دعا و استجابت دعا و اشکالاتی که پیرامون دعا و استجابت دعا مطرح بود رو بیان کردن. کلمات ابن سینا را مفصلا از کتاب تعلیقات نقل کردن، اونگاه از کتاب از مقاله فصل اول مقاله دهم اشارات، فصل اول مقاله دهم الهیات شفا مطالب فراوانی را نقل می‌کنند درباره نقش اساسی ماورای طبیعت در امور طبیعی و نفوس سماوی که علمشون علم عنایی است و علم فعلی است، تعقلشون همراه با تحقق اون شیء است، اونها چگونه تعقل می کنند امور طبیعی را و اینکه در تحقق بسیاری از رخدادها نفوس سماوی به عنوان مبادی و علل فاعلی مطرحن و امور طبیعی نقش علل قابلی را ایفا می کنند. مقداری از مطالب ابن سینا در نوبت قبل خونده شد تا رسیدیم به اینجا. می فرماد فإنها اذا عقلت العبائل عقلت ذلک الامر و اذا عقلت ذلک الامر عقلت ما هو اولا بان یکون و اذا عقلت ذلک کان از لا مانع فیه الا عدم و علت طبیعیت ارضیت او وجود و علت طبیعیت ارضیه. می فرماید اون مبادی عالیه وقتی علل و مبادی رو تعقل کردند معلولاتشان را تعقل می کنند. اینها ابتدا مبادی را، علل را تعقل میکنند و تحقق پیدا میکند، اونگاه معلولاتشان را تعقل میکنند و تحقق مییابد. فإنها یعنی مبادی عالی وقتی تعقل کردند، اذا عقلت العوائل، منظور از این عوائل یعنی اون علل اون مبادی را، وقتی مبادی رو تعقل کردن عقلت ذلک الامر و اذا عقلت ذلک الامر عقلت ما هو اولا بان یکون، اون چه که اولویت برای تحقق دارد، و اذا عقلت ذلک، اگر مبادی عالیه اون متعلق دعا را مثلا علم پیدا کردن اون واقع می شود. البته علم اونها به متعلق دعا این مسبوقش علم اونها به دایی است، علم به دایی پیدا میکنن بعد به وسیله او علم به متعلق دعا و مانند اون. و اذا عقلت ذالکه کانه، یعنی وقتی تعقل کردن ذالکه کانه، کانه تام است یعنی تحقق پیدا میکند. از لا مانع فیه، وقتی اینا یه امری رو تعقل کردند تحقق اون دیگه مانعی ندارد، تحقق پیدا میکند. الا عدم و علت طبیعیت او ارضیه، مگر اینکه در طرف اقتضا نقص داشته باشد، چون تحقق یک شی باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشه. وقتی مانع مفقود بود خب تحقق پیدا میکنه، مگر اینکه مقتضی موجود نباشد، الا عدم و علت طبیعیت ارضیت، مگر اینکه اون علت طبیعی و علت ارضی که نقش قابلیت را دارند و قابلیت را تعمیم می کنند اون به حد نصاب نرسیده باشد، به حد نصاب نرسیده باشد. الا عدم و علت طبیعیت ارضیه او وجود و علت طبیعیت ارضیه، حالا یا مانع باشد یا مقتضی موجود نباشه، و الا تعقل اونها همان و تحقق همان. اما عدم العلت طبیعیت الارضیه مثلا ان یکون ذلک الشیء و ان یوجد حرارتا، این که مقتضی موجود نباشه، مثلا علت طبیعی ارضی نباشد، اما عدم العلت طبیعیت ارضیت مثلا ان یکون ذلک الشیء هو ان یوجد حرارتا، که حرارت یافت بشود. اما فلا یکون قوه مسخنه طبیعیت ارضیه، اون قوه مسخنه طبیعی زمینی نباشد. فتلک سخونتو تحدث لتصور السماوی لوجهه کون الخیر فیه. خب یه وقت است که علت طبیعی ایجاد سخونت می کند، سخونت طبیعی حالا حرکت است، و مانند حرکت که اینها سخونت ایجاد می کند یا راه های دیگر طبیعی، اما یه وقت نه هیچ یک از این علت های طبیعی برای سخونت یک شی و گرمای یک شی نیست، اون علت طبیعی وجود نداره. در اینجا تحدث و لتصور سماوی، یعنی سخونت را اون مبادی آسمانی اونها تصور میکنند و تعقل میکنند به وجهی که خیریت هم در او باشه، چون اینا چیزی که خیر در اون نباشد اصلا تعقل نمیکنند که تحقق پیدا کند. اینها مبادی خیراتن، اینها به اذن الله برای خیر رساندن و شرع دفع، دفع شر ایجاد شدن. فتلک سخونتو تحدثو، از کجا؟ عوامل طبیعی که نداره. لتصور سماوی، با تعقل و تصور اون مبادی عالی، منتها لوجهی کون الخیر فی، به طوری که خیر در این سخونت باشد. کما انها تعدسو فی ابدان الناس ان اسباب من تصورات الناس و علاما عرفته و فیما سلب، که این مبادی عالی، این مبادی آسمانی، اینهایی که در کائنات تصرف میکنند، کما انها تحدث فی ابدان الناس، در بدن الناس، ان اسباب من تصورات الناس و علا ما عرفته و فی ما سلب، که این رو اشاره ابن سینا میگوید در شفا این مباحث رو مبسوطن ما گفتیم. پس بنابراین خیلی چیزاست که مبادی طبیعی زمینی ندارد، اما حدوث اون به صورت خارق عادت طبیعی است. و اما مثال ثانی که وجود مانع است، و البته ایشون که مانع را اعم گرفتن، حتی فقدان مقتضی را هم شامل می شود، اونجایی که مانع وجود داشته باشد، خب اگر مانعی وجود داشته باشد اون تحقق پیدا نمی کند. و اما مثال ثانی، چون اولی وجود مقتضی بود، دوم وجود مانع. فان یکون لیس المانع و عدم سبب تسخین فقط، بل وجود المبرد. بفرماد به این که فان یکون لیس المانع عدم سبب تسخین فقط، مانی تحقق سخونت تنها فقدان مقتضی نیست. یک وقت سخونت حاصل نمی شود از اون جهت که اقتضاء سخونت ندارد، یک وقت سخونت ایجاد نمی شود چون برودت هست، مانع است. فان یکون لیس المانع و عدم سبب تسخین فقط، بل وجود المبرد که مانع است. فتصور السماوی للخیر فی وجود ضد ما یوجبه المبرد و فی ذلک ایضا یقصر المبرد. خب وقتی اون مبادی آسمانی، اون موجودات آسمانی تصور کردند خیریت را در وجود ضد اون چه که ایجاب میکند مبرد در اون، مثلا در یک جایی تعقل سخونت کردند که اون سخونت و گرما در اونجا خیر است ولی مانع دارد، برودت در اونجاست. خب اینها تصور سخونتی می کنند که این تصور سخونت و تعقل سخونت که گرما را ایجاد می کند بر اون برودت سلطه پیدا می کند. بل وجود المبرد فتصور السماوی للخیر فی وجود ضد ما یوجبه المبرد و فی ذلک ایضا یقصر المبرد، یعنی اون بر اون مبرد و بر اون سرما و سردی این تسلط پیدا میکند. کما یقصر تصورنا الغضب از سبب المبرد فینا، نظیر اونچه که ما در انسان ها، مثلا کسی در هوای سرد زمستان بدنش یخ کرده، الان به لحاظ گوناگون هیچ عاملی برای گرمای بدن او نیست، نه حرکت میکند، نه گرمای خارجی مادی طبیعی برای او قرار گرفته که بخواد گرم بشه. این شخصی که هوای سرد، بدن سرد، نه بخاری است، نه حرکت است، هیچ یک از عوامل گرما وجود نداره، همین که عصبانی که شد اون غضب، میبینید که این بدن را چنان گرم میکند، آتش میگیرد که هیچ بخاری هم اونجور نمیتونه او را گرم بکنه. خب این وجود گرمای در بدن، این از تصور و تعقل و یک امر غیر مادی است، از تصور غضبه. کما یقصر تصورنا الغضب که از سبب المبرد فینا، کما یقصر تصورنا الغضب از سبب المبرد فینا یکونو فیکونو هر، این اون حرارت را به وجود می آوره. وقتی اون حرارت به وجود آمد، خب این حرارتی که مانش را برطرف کرده. کما یقصر تصورنا الغضب از سبب المبرد فینا فیکون الهر، اون هر حاصل می شود، فیکون اصناف هذا القسم احالات لامور طبیعیتن او الهامات تا تتصل بالمستدعی او بغیره او اختلاطا من ذالک یعدی واحد منها او جملتا مجتمعتا الى غایت النافع. پس اصناف این قسم احالات تحولاتی است برای امور طبیعی، ف اصناف هذا القسم احالات لامور طبیعیت، یا امور طبیعی نیست، این تحولاتی است که او الهامات، تصوراتی است، الهاماتی است که تتصل بالمستدعی او به غیر اینها، یا اینکه از هر دو هست، او اختلاطا من ذالکه که یعدی واحد منها او جملتا مجتمعتا، اینا منجر می شود الی غایت نافع، اون هدف سودمند. تا اینجا که فرمود، حالا بحث دعا و تضرع را مطرح می کنن. می فرماد و نسبت و تضرع الى استدعاء هذا القوه که نسبت تفکر الى استدعاء البیان، و کل یفیز من فوق و لیس هذا هو یتبع تصورات السماوی بل الاول الحق و یعلم جمیع ذلک علی الوجه الذی قلنا. می فرماد مسئله نیایش و تضرع همون نقشی را دارد که مسئله استدلال و تفکر دارد. هم نیایش و تضرع متمم قابلیت قابل است، هم استدلال و تفکر متمم قابلیت قابل است، و الا فاعل حقیقی این امور ذات اقدس الهاست. درباره علم و حصول علم و نیل به علم، استدلال، تفکر و اندیشه و مانند اینها، اینا همه علل قابلی هن، علل معدن. والحق انفاز من القدس الصور و انما اعداده من الفکر. تفکر و اندیشه و مانند اینها علل معدن، علل معده برای تکمیل و به حد نصاب رساندن قابلیت قابل است. علل معده هیچ نقشی در فاعلیت فاعل ندارن. می فرماید نیایش و تضرع و دعا هم همینطوره. اینها قابلیت قابل را به حد نصاب می رسانند. فاعل این حقیقت ذات اقدس الهاست. پس مسئله نیایش و تضرع و دعا همون نقشی را دارد که مسئله استدلال و تفکر و اندیشه دارد. همه اینها متمم قابلیت قابلند. و نسبت و تضرع الى استدعاء هذا القوه که نقش قابلی دارد، که نسبت تفکر است الى استدعاء بیان که اینم نقش قابلی دارد. ولی باید دانست که و کلون یفیز و من فوقین، فاعل و مکمل و مفیز خداوند سبحان است. حالا خداوند سبحان یا با واسطه قوای عالم یا در بعضی از مواقع اون علم لدنی، برکت لدنی که ذات اقدس اله از یک راه خاصی عنایت میکند. و کلون یفیز و من فوق، چون اینا صرفا متمم قابلیت قابل بودن. و لیس آزا هو یتبع تصورات السماویه، فرمود این بازگشتش به اون نیست که نفوس فرشتگان مبدأ مستقیم و مؤثر تامن، بلکه همه اینها اند تعلیل به معلم حقیقی منتهی می شود. یعنی کسی یک وقتی گمان نکند که این موجودات آسمانی، این مدبرات کائنات که به اذن الله کارن، اینا بخوان استقلالی داشته باشن. نه، همه اینا به اذن الله و قوای عالمن و اون چه که مبدأ اصلی است ذات اقدس اله است. لذا می فرماد ولیسه هازا هویت و تصورات سماوی، که فقط همین بوده باشه. نه، اینا هم وسائطن. بل الاول الحق یعلم جمیع ذالک رو اون خداوند سبحان است که با علم عنایتش همه اینها را میداند. اون هم علی الوجه الذی قلنا، یعنی علم الهی، علم حق تعالی، علم عنایت حق تعالی منشأ ایجاد امر است. بل الاول الحق یعلم جمیع ذلک علی الوجه الذی قلنا انه یلیق به، علمی که لایق مقام ذات اقدس اله باشد، اونم علی الوجه الذی قلنا، یعنی علی الوجه کلی، علی الوجه ثابت. چون در نوبت قبل گفتیم علم مبادی عالی مجردات تام، اونها علمشون علی الوجه کلی است، یعنی علی الوجه ثابت است. اما اون فرشتگانی که در حد نفسند، علم اونها علم علی الوجه جزئی است، یعنی علی الوجه متغیر است. بل الاول الحق یعلم جمیع ذلک را علی الوجه الذی قلنا انه یلیق به. و من اندهی یبتدعو کون ما یکون، از نزد خدای سبحان تحقق هرچه که باید متحقق بشود آغاز می شود. هرچه بخواهد تحقق یابد سلسله علل به سوی اوست و از اوست. و من اندهی تعالی یبتدعو کون ما یکون، هرچه بخواد تحقق پیدا بکند از طرف اوست و از ناحیه اوست. ولیکن به توسط و علا ذالک علمه، مبادی عالی در کارن. فبه سبب هازل امور ما ینتفع به دعوات والقرابین و خصوصا فی امر الاستسقا و فی امور اخرى. می فرماد به وسیله این مبادی، این مبادی یاد شده است که انسان از دعا بهره می برد، از قربانی ها بهره می برد، نماز استسقای او تأثیر گذار می شود. فبه سبب هازل امور ما ینتفع به دعوات، از دعاها بهره می برد، والقرابین قربانی ها تقرب ایجاد می کنند و خصوصا فی امر الاستسقا و امور دیگری مانند اینها. و لحاظا ما یجب ان یخاف المکافات علی الشر و یتوقع المکافات علی الخیر. می فرماد بالاخره این که باید دانست این عالم حساب و کتابی دارد، خداست که دارد خدایی می کند. هیچ چیز عالم بی حساب و کتاب نیست. عالم یک عالمی است که حسابگرش خداوند سبحان است. هیچ چیزی در عالم نیست که بی جهت باشد. فمن یعمل عملا، هر کسی در هر کاری در هر ذره مثقال ذرتن خیرن یره یا مثقال ذرتن شرن یره. مثقال ذره، مثقال را از آن جهت مثقال گفتن که قرآن فرمود مثقال، نه مثقال واحد اندازه گیری تجاری که مثلا چند مثقال چند یک گرم می شود، این مثقال اون نیست. منظور از مثقال اینه هر چی که ثقلی داشته باشد، هر چیزی که به هر اندازه ولو عقلی سنگینی داشته باشد، نه یک مثقال بگیم کمتر از یک مثقال واحد اندازه گیری تجاری پس اینجا منظور نیست. سراسر عالم یک چنین حساب و کتابی دارد. می فرماید بر این اساس است که انسان باید بداند جزا کف عمل است. از این تعبیر می کنند به مکافات. مکافات یعنی این که جزا کف عمل است، هماهنگ با عمل است، جدای از او نیست، جزا عین عمل است، چه خیر چه شر. اگر کسی شری داشت باید بترسد از مکافاتش، از جزایی که هم کف این عمل است، و اگر کسی خیری داشت باید متوقع باشد، توقع داشته باشد به مکافاتش، به جزایی که هماهنگ با اون عمل است. لذا می‌فرماد و لهذا ما یجب ان یخاف المکافات علی الشر، باید انسان بترسد از مکافات بر شر، زیرا نظام جهان، جهان هستی نظام کیفر و پاداش است. و لهذا ما یجب ان یخاف المکافات علی الشر و یتوقع المکافات علی الخیر، فان فی ثبوت حقیقت ذالک مزجرتن عن الشر و ثبوت و حقیقت ذالکه یکونو به ظهور آیاتی. برای اینکه ثبوت حقیقت این مطلب چیزیست که مزجرتن عن الشر یعنی تارد از شر است و ثابت کننده حقانیت این نظام است، یکونو به ظهور آیاتی و آیاته هی وجود و جزئیاتی. که این آیات همون وجود جزئیات دار، بعضی نسخه هم دارد که و هی وجود و حرماتی، که این نشانه ها سراسر عالم را گرفته. و هذا الحال معقولتون عند المبادی، می فرماد در نزد مبادی عالیه و اون چه که اونها تعقل می کنند و هذا الحال یعنی این مکافات، این که نظام نظام کیفر و پاداش است، این تأثیر و تأثرات، نظام اینجور آفریده شده و هذا الحال معقولتون عند المبادی فیجب ان یکون لها وجودون، پس ضرورت دارد که اینها وجود داشته باشند، تحقق داشته باشند. فان لم یوجد فهناک سرون. حالا این که میفرماد فیجب ان یکون لها وجودون، یعنی بر این اساس اگر دعایی انجام شد استجابتش متوقع است، این نظام مکافاتی جزا عین عمل است، تأثیر و تأثیر هست. اما اگر یک جایی بود و این تأثیر را نداشت، دعایی بود اجابتی نشد و مانند اون، اندیشه‌ای بود علم حاصل نشد، می فرماد چون نظام این چنین نیست و هاز الحال و معقولتون عند المبادی، این نظام این چنینی معقول اونهاست، پس ضرورت دارد که ان یکون لها وجودون، ولی و ان لم یوجد، اگر نشد، فهناکه سرون لا ندرکو، اگر یه جایی اینجور بود باید یک سری باشد که ما نمیتونیم درک کنیم. او سبب اون آخر یا آبق، و شاید سبب دیگری بوده که از باب اعم و مهم اون اعم تحقق پیدا کرده ولی این مهم تحقق پیدا نکرده. او سبب اون آخر یا آبق و ذالکه اولا بالوجود من هازا، یعنی اون که مهم اعم بود نسبت به اینی که مهم است اون اولویت داشته به وجود و تحقق، و وجود و ذالکه و وجود و هازا معن من المحال، چون این دوتا با هم تحقق پیدا کردنش محال بوده، یکی از این دوتا باید تحقق پیدا کنه، اون یکی هم همونیست که اعم است مهم تحقق پیدا نمی کند. ثم قال، در ادامه می‌فرماد ابن سینا که و اذا شئت ان تعلم ان الامور التي عقلت نافعه مؤديه الى المصالح قد اوجدت في الطبيعه على النحو من الايجاد الذي علمته وتحققته فتعمل حال منافع الاعضا. در این قسمت شفا می‌فرمایند برای روشن شدن این مطلب که علم مبادی عالیه علم عنایی است، اونها هرچه را به عنوان نظام اصله علم پیدا کردند باعث تحقق اون معلوم می شود و چیزی که جزء نظام اصله هست مورد غفلت مبادی عالیه نیست و علم اونها هم یقیناً باعث تحقق می شود، اگر می خواهید به این امور اینها را خوب بدونید برای شما باورتون بشه، یک نگاهی بکنید، تأملی بکنید به اون چه که مربوط به حال منافع اعضا در حیوانات و نباتات است. و اذا شئت ان تعلم ان الامور التي عقلت نافعه، اموری که برای مبادی عالی معلوم است که اینها خیر است و منجر می شود الی المصالح قد اوجدت فی الطبیعه، اینها یافت می شود علی النحو من الایجاد، که خدای که علم خدای سبحان مبدا تحقق اینهاست، الذی علمته و تحققته، اگر خواستید این را بدانید فتعمل حال منافع الاعضا فی الحیوانات و النباتات، که اینها چگونه ایجاد شدند و ان کل واحد کیف خلقه، که چون ابن سینا مخصوصا در کتاب آناتومی و تشریع قانون این مباحث را مبسوطا آوردن درباره حیوان، درباره انسان، این اعضای او، اجزای او، این پیکر وجودی انسان، سلسله اعصابش، سلسله عروقش، عضلاتش، ستون اصلی استخوانهایش، ذره ذره اینها را به تعبیر خودش هر جا میرسد سبحان الله سبحان الله، میفرماد فتعمل حال منافع الاعضا فی الحیوانات و النباتات و ان کل واحد کیف خلقه، اینا چجوری خلق شده، و لیس هناک سبب طبیعی، مبدأ طبیعی باعث پیدایش اینها نیست. مبادی طبیعی به عنوان علت قابلی مطرح، نه علت فاعلی. ایجاد که مال علت طبیعی نیست. ولیس هناك سبب طبیعی بل مبدأه لا محالة من العناية على الوجه الذي علمته. مبدأ اصلی اینها یقینا علم عنایی است. لا محالة من العناية على الوجه الذي علمته که گفتیم علم عنایی علم به نظام اصله است و منشأ تحقق خارجی است. فكذلك فصدق به وجود هذه المعانی فانها متعلقه بالعنایت علی الوجه الذی علمت العنایت و تعلق تلک، بر وجهی که عنایت تعلق این امور را به خود میدانند. همه اینا علم عنایی است که پیاده شدند. اونگاه در ادامه ابن سینا میفرمایند به اینکه ثم قال و علم ان السبب فی الدعاء منا و فی الصدقه و غیر ذلک و کذلک حدوث الظلم و الاثم انما یکون من هناک. در ادامه همین بحث فرمایشون این است که می‌فرمان هر رخدادی که در عالم طبیعت روی می‌دهد، خواه طبیعی باشد خواه ارادی، سرانجام باید به قضای الهی ختم بشود. یعنی اونجا که وسائطن، اونجا که مبادی متوسطن، اینها را باید لحاظ کرد که همه اینها سرانجام تمام رخدادهای عالم طبیعت، حالا چه روی خواه طبیعی باشن یا ارادی، همه اینها به قضای الهی ختم می شوند. و علم ان سبب فی الدعا منا، دعایی که می کنیم، صدقاتی که می دیم، غیر اینها و کذالک حدوث و ظلم و الاسم، کل رخدادهای عالم طبیعت، انما یکون من هناک، از اونجاست. فا ان مبادی جمیع هاز الامور تنتهی الى طبیعت و الارادت و الاتفاق. برای اینکه مبادی همه این امور خب برمیگردن، یا بعضی مبادی طبیعی دارن به عنوان علل قابلی، بعضی ها ارادی هن و بعضی ها اتفاقی هن. البته این تسلیسی که اینجا فرمود، این تسلیس به لحاظ مقام اثبات است، در مقام ثبوت اتفاق در کنار طبیعت و اراده نیست، که قبلا این بحث رو در جای دیگه کتابشون تو همین فصل نقل کردند و توضیح دادیم. تنتهی الی طبیعت و الارادت و الاتفاق و طبیعت و مبدعها من هناک. مبدع رخدادهای طبیعی ماوراء طبیعی است، چون اونج ایجاد است از اون سمت است. فالطبیعت و مبدعها من هناک و الارادات التي لنا کائنت بعد ما لم تكن. اراده هایی هم که ما داریم، این اراده ها کائنن، نبودن، بعد به وجود آمدن، جز حوادثن. هر چیزی هم که جز حوادث باشه، هر حادثی نیاز به محدث دارد. هر کائنی که نبوده الان به وجود آمده، این باید از یک جای دیگر باشد. و الارادات التي لنا کائنتون بعد ما لم تکن و کل کائن بعد ما لم یکن فله علتون. این قیاس اقترانی. فکل ارادت لنا فله علتون، پس هر اراده‌ای که ما داریم برای او علت و سببی است. و از طرفی و علت و تلک الاراده لیست ارادتن متسلسلتن فی ذالک الی غیر نهایه. بارا همین رو فرمود، اراده به اراده ختم نمیشه، اراده رو نمیشه با اراده دیگر رسون، چون سلسله غیر نهایی پیش میاد. اراده ها رو باید از یک امر خارج به یک امر خارج استناد داد. و علت و تلک الاراده لیست ارادتن متسلسلتن فی ذالک الی غیر نهایه، بل امورون علت اراده باید یک امری باشد که تعرض من خارجین، از خارج اومده باشد. حالا ارضیتون و سماویتون فرق نمی کنه. ول ارضیت و تنتهی ال سماویه، خب یقینا اراده های زمینی هم به اراده های آسمانی برمیگرده. و اجتماع ذالک کلیه یوجب و وجود الاراده، اجتماع اون ارضی و سماوی با هم موجب وجود اراده می شود. و اما الاتفاق که گفتیم فهو و حادثون من مصادمات حاضیهی، از برخور علل سماوی و علل ارضی مسائلیست. اتفاق یعنی اون چیزی که علتش را نمی دانیم، نه اینکه علت ندارد. در عالم هیچ چیز بدون علت به وجود نمیاد. رخدادهای عالم دو قسمن. بعضی از رخدادهای عالم اونهایی هستن که ما علتشون رو میدونیم، میفهمیم. بعضی هم علتشون رو نمیفهمیم. اگر علتشون رو نشناختیم و نفهمیدیم، اینا رو میگن اتفاق. فاذا تحللت الامور کلها استندت الى مبادئ که ایجابها منزلن من عند الله. پس وقتی شما درست این امور را تحلیل بکنید، میبینید همه این امور، همه این رخدادها، همه این پدیده ها باید استناد پیدا کنند به مبادی که ایجاب اینها و ضرورت یافت اینها چیزیست که از طرف خدا نازل شده. فإذا تحللت الأمور كلها استندا إلى مبادئ که ایجابها، ایجاب این امور منزلا من عند الله و قضاء من الله سبحانه و تعالی. خب همه اینا باید از قضای الهی باشد. قضای الهی چیست؟ والقضاء من الله سبحانه و تعالی هو الوضع الاول البسيط، اون قرار دادن اولی به نحو بسیط. و تقدیر هو ما يتوجه الیه القضاء على تدریج، اون قضا و این قدر. قضا اون امور حتم بسیط غیر قابل تغییر، غیر قابل ترکیب است. اما تقدیر اونچه که متوجه همان قضاست، منتها على تدریج. که انه موجب و اجتماعات من الامور البسیطه تنسب و من حیثوی بسیطه الى القضا و الامور الالهی الاول. گویا این تقدیر و این تنظیم مسئول اجتماعات امور بسیطه فراوانی بوده باشد که از آن امور به وجود آمدن. که انه موجب و اجتماعات من الامور البسیطه که تنسب و من حیث و هی بسیطه، از اون جهت که بسیطه است، این تنسب و الى القضا و اون امور الهی اولی همه از اونجا باید بوده باشن. انتها عبارتو، انتها عبارت ابن سینا که همون الهیات شفا فصل اول مقاله دهم. حالا مرحوم صدرالمتعالین در پایان فصل یک تحلیل و توجیه و فرمایشی دارن که فرمایشات ایشون موکول می شود به حول قوه الهی به جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.